در واقع اعمال شد، یعنی به صورت پلکانی نبود. کسایی که مثلا حقوق کمتری 7 تومن 8 تومن داشتن درصد ارزش حقوقشون بیشتر بود، اما اونایی که از هم موضوع شما حقوقای بالاتری داشتن، مثلا 3 میلیون داشتن، درصدش کمتر. حالا به هر حال این چیزی که جمع بندی شد فعلا و قانون شد اینه که درصد ارزش 20 میلیون باشه و این انتقاد رو نماینده‌ها داشتن که با این درصد ارزش 20 میلیون برای مثال کسی که 10 میلیون گرفته در ناخالص دریافتیش 2 میلیون به حقوقش اضافه میشه و اون کسی که مثلا 40 میلیون میگرفته میشه 48 میلیون، یعنی 8 میلیون اضافه میشه.
بله، یعنی هم 20 درصد.
برنامه که خودش پیشنهاده در واقع این لایحه و این قسمتش رو داده معتقد بود که برای حفظ انگیزه مثلا مدیران و لایحه میانی دستگاه دولتی باید این کار انجام بده. حالا ولی به هر حال اون چیزی که فعلا قرار شده و قانون شده همون 20 درصد افزایش حقوق هست که
بله.
انشالله شنوندگان احتمالاً حالا اونایی که کارمند دولت باشن روی حقوقشون دریافت میکنن.
متشکرم. آقای امانی، تیتروار میتونین مهمترین خبرها رو در بودجه 1402 بگین؟
بله، یه قسمت دیگه بحث موضوع دیگه بحث مالیات در واقع خود حقوق مالیات در حقوق کارمندا بود که ابتدا پیشنهاد دولت 7 میلیون بود، مجلس 10 میلیون تغییر داد. عرضم به حضور شما بحث اون یک سری مفاتی در قانون بودجه در لایحه و قانون بودجه است در خصوص مشروط کردن در واقع پرداخت حقوق مدیران حالا شرکت ها و دولت ها به افزایش بهره وری که این موضوع در واقع قانون بودجه 401 بود، اما به هر حال در جریان دایرسی قانون بودجه 402 اضافه نشد متاسفانه. بحث بعدی در خصوص کل رقم مالیات که دولت در نظر گرفته در قانون بودجه حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت در نظر گرفته، ابتداعا این نقدش وارد بود که شاید بخوان از محل فشار بر تولید کننده ها در واقع این منابع رو تامین بکنن، که با در واقع اقدامی که مجلس دولت با هم انجام دادن که واحد درصد دیگه هم از مالیات بر تولید کم کردن، یعنی به جای اینکه 25 درصد مالیات بر تولید باشه در حالت عادی که 1401 20 درصد، یک دو واحد درصد دیگه هم کم کردن و در سال 402 تولید کنندگان تقریبا 18 درصد مالیات پرداخت میکنن. این نشون میده که اون افزایش درآمدی که دولت حالا در نظر گرفته بود برای تحقق منابع خودش از محل مالیات بر تولید کنندگان یا سایر اقشار نیست و از محلهای دیگه مثلا پردرآمدها یا سبد مالیاتی میخواد محقق بکنه.
بله.
این مهمترین نکاتی بود که حالا در قانون بودجه 1402 مورد بررسی قرار گرفت و یک جنبه های رسانه‌ای هم داشت. حالا در حال یک سری موضوعات ممکنه مهم هم باشه ولی زیاد درگیری رسانه‌ای نداشته باشه. موضوعی که خدمت شما عرض کردم معمولا حالا سعی کردم اونایی که درگیری رسانه‌ای داشته و در فضای افکار عمومی اینها چرخیده رو خدمتتون توضیح بدم.
و آخرین مورد رو هم می‌فرمایید از بودجه 1402 آخرین خبر.
آخرین خبر که شاید حالا من خیلی مختصر توضیح دادم در خصوص تعیین وضعیت سهامداری بانک ها در مصوبه ای که در کنار تسهیلات شفافیت تسهیلات کلان بانک ها در نظر گرفته شده، موضوع مهم هم دیگه شفاف شدن وضعیت سهامداری بانک هاست. بانک ها در حال حاضر با توجه به قدرت وامدهی که دارن بعضا این امکان رو، یعنی به حال اشخاص حقیقی یا حقوقی این امکان رو دارن که در حالت عادی که بانکی رو در واقع از در بازار سرمایه یا روش‌های دیگه خریداری بکنن و بعد خدای نکرده شروع بکنن وام دادن به خودشون. برای همین در قانون بودجه 1402 در واقع ملزم شدن دستگاه مربوطه که هم وضعیت سهامداری رو شفاف بکنن که هر بانکی چه وضعیت سهامداری داره و هم یک حدی در نظر گرفته شد برای سهامداران، یعنی هر سهامدار بیشتر از مثلا 20 تا 30 درصد حالا عدد مشخصش در قانون بودجه ذکر شده نمیتونه سهام یک بانک رو داشته باشه که نتونه اکثر در واقع حق رأی اون بانک رو داشته باشه و خدای نکرده در واقع تسهیلات یا وام ها رو به سمت خودش یا شرکت خودش یا اینها هدایت بکنه. این هم فکر می‌کنم اقدام مساعدی دیگه ای که در کنار اون بحث شفافیت تسهیلات انشالله به اصلاح نظام بانکی ما کمک
میکنم. متشکرم از شما جناب آقای امانی از اینکه امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت از رادیو اقتصاد همراه ما بودید. انشالله که سالی خوب تا هم با برکت و سلامتی برای شما و همکاران محترمتون باشه. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. منم خدا تو میکنم.
متشکرم. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای محمد صادق امانی، سردبیر تحریریه اقتصاد کلان، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت در خصوص بودجه سال 1402 صحبت میکنیم، اتفاقی که ماهای پایانی سال 1401 رو کاملا تحت شعاع قرار داد و مجلس شورای اسلامی جلسات متعدد اختصاص داد به این حوزه تا بتونه هرچه سریعتر آنچه که تکلیف میشه برای سال 1402 در حوزه بودجه رو مشخص بکنه.
یکی از بخشایی که در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت تقدیم شما عزیزان میشه، گزیده ای از برنامه رهیافت هست. برنامه رهیافت یک برنامه تخصصیه که در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی تحلیل و بررسی میکنه و در سال 1401 این برنامه ساعت 21 از رادیو اقتصاد از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما عزیزان میشد. گزیده و بخش‌هایی از این برنامه رو انتخاب کردیم که در خصوص بودجه 1402 هست و روند بررسی بودجه. بخش‌هایی از این برنامه رو تقدیم شما می‌کنیم، لطفاً بشنوید.
جناب محترم اقتصاددان محسن میرتاج‌الدینی به ما پیوستن از اعضای محترم کمیسیون تفریر به مجلس شورای اسلامی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
به نظر میاد که تو این مقطع عمدتاً پرسش‌ها این هست که خب کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید، آیا تو این مقطع میتونیم آنچه که از بودجه منتشر شده درباره تراس‌های اون، میزان درآمدها، نرخ ارز، تورم، حقوق و دستمزد، هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی، رشد و مسائل این رو در حقیقت به منظره موافقت مجلس با آنچه که دولت آورده ببینیم، یا اینکه حالا اینجا تازه آغاز راهی است برای اینکه آنچه مراد نمایندگان مردم در مجلس هست به اجرا در بیاد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره کردید، این کلیات اجازه ورود به بررسی در جزئیات بودجه است. به برنامه داخلی مجلس بررسی بودجه دو شوری شده. شور اول در مورد کلیات گفتگو میشه، هم در تلفیق و هم در سهم، تا اون رویکردهای کلان در بودجه مورد بررسی قرار بگیره. منابع، مصارف، آیا منابع به صورت کلی که در نظر گرفتن قابل تحقق و همینطور این با رشد اقتصادی رابطش چطوره، با اشتغال، با معیشت مردم و اون ارتباطش با سیاست های برنامه های 5 ساله چگونه است. رو این جهت ابتدا رو کلیات چند روز تلفیق مورد بحث و بررسی قرار داد. همه دستگاه های زیرفت مثلا در حوزه صادرات نفت آمدن بحث کردن، در حوزه بانک و وزیر اقتصاد آمد گفتگو کرد، در حوزه معیشت مردم وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی، وضعیت صندوق های بازنشستگی، همه اینا گفتگو شد و وقتی مجلس به اطمینان رسید که بودجه به صورت کلی رویکردهای اصلی رو رعایت کرده و به آن رأی داد، هم در تلفیق هم در صحنه علنی، دیگه از بعد از ظهر امروز بررسی جزئیات در کمیسیون های تخصصی شروع شد که کفتامیلا بررسی میشه. جنبندی و پیشنهادهای کمیسیون های تخصصی مجددا تلفیق جلسه تشکیل میده و به تلفیق میرسه.
آنچه که الان پیش رو قرار گرفته، به عنوان کسی که در جریان بررسی لوایح بودجه بودید سالها در مجلس آقای میرتاج‌الدینی، هم در بدنه اجرایی دولت، این کلیات رو الان چطور میبینید با توجه به آنچه که اولویت هایی که از جانب دولت اعلام شده بهبود معیشت مردم هست، آیا چنین بودجه این کار رو میکنه؟
بله، در ویژگی های لایحه بودجه ما ملاحظاتی رو داریم، از جمله در حوزه حمایت از معیشت مردم، حمایت از اشتغال مثلا بازار سرمایه است. مثلا در خصوص معیشت مردم تفسیر 14 متکفل هزینه های مربوط به معیشت مردم، یارانه ها و امثال این است که بودجه این رو به طور شفاف در تفسیر 14 آوردن و رقمش هم به اندازه 1/3 بودجه عمومی دولت. یعنی ما بودجه عمومی دولت رو اگه 1984 همت یا 1000 میلیارد تومان در نظر بگیریم که اینطوری آمده، تفسیر 14 به تنهای خودش 630 همته، 630,000 میلیارد تومان. البته این در سقف 1900 نیست، ولی اگه با اون مقایسه کنیم تقریبا 1/3 بودجه، به اندازه 1/3 بودجه است. در اینجا ما میبینیم که یارانه نقدی که در سال جاری 7 برابر شد، همین در بودجه سال آینده هم دیده شده که رقمی در حدود 315,000 میلیارد تومان، 315 همت برای یارانهای نقدی دیدن. با توجه با اینکه دولت دیگه اون مراحل آزمایش نهایی کالبرگ الکترونیکی رو هم پیش میبره و ما میخواییم این بخش رو هم در جزئیات بودجه کامل تر کنیم، یعنی با همین یارانه نقدی که افراد سرپرست خانواده ها بهانه واریز میشه، کارت یارانه که دارن بتونن عده از اقلام عمومی، ماستاج عمومی رو که الان 12 قلم رو تعریف کردن، این ممکنه تا 20 قلم هم افزایش پیدا کنه، با اینها رو در سقف مشخص یارانه خودشون میتونن خرید کنن. و اونی که ما در صدد تکمیل این درد هستیم، امروز من در موافقت با کلیات بودجه هم این نکته رو گفتم، یکی این اقلام رو حداقل برای 1 سال دولت قیمتهاشو تثبیت کنه، یعنی قیمت ها افزایش پیدا کرد دولت سوبسید و یارانه بده به اونا. دوم چون اقلام مشخصی از تحت 12 قلم فعلا و فوقش به 20 قلم افزایش پیدا کنه که اینا باید از کالاهای اساسی روغن و گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات، میتونیم حبوبات رو اضافه کنیم، میتونیم مواد اقلام شوینده و بهداشتی رو اضافه کنیم، بخشی از اینا یارانه مثل کالاهای اساسی، حداقل در خصوص کالاهای اساسی قیمتش تثبیت بشه، اگه افزایش پیدا کرد دولت با همون قیمتی که اعلام کرده بده. ثانیاً چون اینا مثلا 78 میلیون نفر یارانه میگیرن، وقتی که متمرکز بشه در خرید این نوع کالاها، فروشگاه های عرضه کننده این کالاها خب از سود قابل توجهی بهره‌مند خواهند شد. دولت اینا رو مکلف کنه که تخفیف ویژه هم بدن که این یه نوعی در حمایت از معیشت مردم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یکی از مخالفین با کلیات هم آقای دکتر درخوش هستند که بیشتر در این باره هم بشنویم نظر ایشون رو. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اعتقادم اینه که به عنوان کسی که سالهاست در تلفیق بودجه و در کمیسیون‌های اقتصادی و اینها کار کردم، حرف ما اینه که بودجه ما اصولا عملیاتی نیست، سنتیه. پیشبینی درآمدها، هزینه ها طوریه که به هر حال اون پیشبینی ها بعضا درست در نمیاد و مشکلاتی رو ایجاد میکنه، یا تخصیص ها رو کاهش میده، یا اینکه دولت ها رو با مشکل مواجه میکنه. دولت محترم هم به هر حال تلاش خودش رو کرده، ضمن اینکه بخش از بودجه به هر حال قابل اعتنا هست و به نظر من دولت تلاش خودش رو در این زمینه ها کرده، ولی ما به جهت اینکه خب عضو کمیسیون تلفیق هستیم باید ایرادات رو هم ببینیم. در طی مدتی که تلفیق برقراره با کمک دوستان موافق باید تلاش بکنیم که نقاط ضعف بودجه رو برطرف بکنیم که در سال جدید دچار مشکل نشیم.
درسته. دلایلتون چی بود آقای دکتر برای مخالفت؟
اومد من یکی از دلایلم اینه که بودجه کاملا شفاف نیست. درآمدهای نفتی، قیمت ارز، اصل مولدسازی هزینه های تئاتری دستگاه ها که گردش خزانه ندارن. نکته دوم اینه که ارقام واقعی نیست. مثلا مالیات که الان دریافتش در شرایط رکودی رکود رو تشدید میکنه، این باز یکی از مشکلات. درآمدهای نفتی که 1.4 بشکه برای صادرات پیش بینی شده با ارز 85 دلاری، ما الان نفت رو 68 دلار داریم میفروشیم و این کتله نفت دست ما نیست. اگر صادرات نفت کاهش پیدا بکنه، این ها قطعا موجب گرانی میشه و اینها باعث میشه که به هر حال ارز رو نتونیم به درستی تقسیم بکنیم و به هر حال بین 85 تا 68 کلی فاصله هست و اینها باعث میشه که ما نتونیم بخشی از بودجه رو تامین بکنیم. بعض بی انضباطی های مالی به هر حال دستگاه های اجرایی پروژه ها رو تا به امروز پروژه های ملی رو از طریق کشور همین اعتبار میکنن، رسیدگی میکنن. در چنین شرایطی ما الان 76,000 تقریبا پروژه در کشور داریم که به صورت راکت مونده و اگر بخواد این ملی ها به استانی تبدیل بشه، قطعا در استان ها به صورت قطره چکانی باید بهش اعتبارات تزریق بشه و این باز مشکل ایجاد میکنه برای پروژه های ملی. در حضور شما عرض شد که استان ها از طرف دیگر تورم 40% که خب شما مستحضر هستید، این یه مقدار فشار رو به اقشار مستمری بگیر، چون ما باید ببینیم که چقدر ما داریم به تحت پوشش های کمیته امداد میدیم، به بهزیستی میدیم، آیا با این تورم همخوانی دارد یا نه. هر چقدر هم افزایش داشته باشه باید با تورم ما بررسی بکنیم، مقایسه بکنیم. اون طرف بحث حقوق کارکنان دولت هست، 20% افزایش حقوق، 40% تورم، این یه مقدار باز ما باید در تلفیق با همکارانمون بررسی بکنیم که مردم آسیب نبینن. بحث این که چطور پایه پولی و تورم و نقدینگی رو ما بخوایم کنترل بکنیم با این بودجه، یا حضور شما از بازار پول مثل بازار مالی الان با این شرایط دچار بی‌انضباطی میشه با این وضعیت که ما می‌بینیم.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو اقتصاد و برنامه اقتصاد در سالی که گذشت، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
برنامه اقتصاد در سالی که گذشت نگاهی میاندازه به کارنامه اقتصادی ایران در سال 1401 و تحلیلی هم از بازارهای مختلف داره در سالی که پشت سر گذاشتیم و بررسی چشمانداز این بازارها در سال جدید رو هم داریم.
دوستان عزیز شنونده، این برنامه که میشنوید از 29 اسفند 1401 همراه شما بوده و تقدیم شما شده و تا 13 فروردین هم ادامه داره. اگر برنامه های گذشته رو نتونستین بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا و یا وبسایت رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر، فایل مورد نظرتون رو دریافت کنید.
همینطور دعوتتون میکنم تا در پیام رسان داخلی بله هم همراه رادیو اقتصاد باشید به آدرس @رادیواقتصاد. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. امیدوارم تا اینجای برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در بخش تحلیلی برنامه میخوایم همراه بشیم با آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، و در خصوص بودجه سال 1402، سالی که در اون قرار داریم، با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر محمودی اصل، سلام به شما، سال نوتون مبارک باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، تبریک بابت سال نو و عرضی موفقیت.
درود بر شما. در ابتدا یک نگاه کلی داشته باشیم، نگاهی تحلیلی به بودجه سال 1402، تا در ادامه چند سوالی هم دارم از محضرتون بپرسم.
بله، به هر حال موضوع بودجه سالانه معمولا دچار چالش‌های مختلفی هست و چندین مشکل عمده داریم، از جمله این که از اقتصاد نفتی هنوز نتونستیم جدا بشیم و همچنین درآمدهای مربوط به درآمدهای مالیاتی هنوز نتونسته جانشین بشه سامانه‌های مختلفی که مورد نیاز هست. به هر حال حوزه مالیاتی باعث شده همه کشورها از این محل دارن به هر حال
ارتزاق میکنن.
بله ارتزاق میکنن، اما در کشور ما نیاز هست که به دید تنظیمگری هم به مالیات نگاه کنیم، چرا که مالیات محل تنظیم هدایت نقدینگی هم میتونه باشه و با مالیات برای دی سرمایه که در همه کشورهای به هر حال بزرگ اجرا شده، شاید بیش از 150-160 کشور اجرا شده، منابع از دلالی به سمت تولید حرکت میکنه و این متاسفانه خلأش رو ما در کشور میبینیم و این باعث شده که تولید به هر حال تضعیف بشه و منابع به سمت دلالی برن و که هیچ کار مولدی هم انجام نمیدن و فقط باعث افزایش قیمت میشه و البته سیاست‌های دولت‌ها هم در دلال شدن مردم طبیعتاً تأثیر داره. اما خب طبیعتاً بودجه سالانه هم معمولاً دچار کسری هست.
درست.
همین که چاپ اوراق انجام میشه این یعنی کسری، چاپ
اوراق
در حال یعنی انتقال بدهی به سال‌های گذشته و چرب و چیلی شدن این بدهی‌ها، یعنی بدهی ها سنگین تر میشه و زمین گیر میکنه، باز پرداخت ها عدد های سنگینی میشه. بعد خب این طبیعتا دوباره چون دولت چرخه تولیدی مناسبی نداره، شرکت های تولیدی خودش هم معمولا زیان دهند و از بودجه عمومی ارتزاق میکنن، بنابراین از این تأمین منابع از طریق اوراق هیچ کالایی و خدمات جدیدی تولید نمیشه که بتونه جلوی تورم رو بگیره.
بله بسیار عالی آقای دکتر محمودی عصر، اتفاقا بخشی که اشاره داشتین مالیات بر عایدی سرمایه، منو یاد اون سه تا بخشی که باقی مونده بوده از بودجه سال 1402 و بسیار چالش برانگیز بود انداخت. هر کدوم رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اولین بخش پیرو صحبت‌های شما بحث افزایش حقوق‌ها بود که خب باید متناسب باشه بر اساس قانون ششم توسعه، متناسب باشه با تورم سالانه. بحث صحبت افزایش 20% رو شاهد هستیم، اما آنچه که از تورم سالانه مطرح میشه بیش از این هاست.
بله ما متاسفانه این مشکل رو داریم و زمانی هم که حقوقها رو افزایش میدیم چون محل تأمین بودجه چاپ پول هست، این باعث میشه که بیش از اون چیزی که به هر حال دست حقوق بگیرها رو میگیره دچار تورم میشن.
درست.
و بدین جهت دولت شاید افزایش حقوق از محل چاپ پول به هر حال وسواس دارن و این درسته، اما چرا از منابع دیگه، چرا مالیات ها تقویت نمیشن، چرا بایستی کارمند ما به هر حال حقوق 10 میلیون به بالا شامل
مالیات بشه،
مالیات بشه.
بله.
اما کسی که در کارمند نیست و مثلا فرض کنی کل حقوقش مثلا میشه 120 میلیون تومان، یعنی درآمد بالای 120 میلیون تومان شامل مالیات هست، اما افراد دیگه که کارمند دولت نیستن درآمد بالای 500 میلیارد و شاید چند میلیارد تومنشون شامل مالیات نیست و این باعث میشه که خب روز به روز حقوق بگیران تضعیف میشن، فاصله طبقاتی ایجاد میشه. اما اون چیزی که خلأش دیده میشه بحث حمایت از تولیده، یعنی چی؟ همونطور که فرمودید مالیات برای دی سرمایه میتونه خیلی کمک کنه، هدایت منابع رو به هر حال در دست بگیره، منابع به سمت تولید هدایت بشن، حاشیه سود، ببینید مشکل اصلی ما حاشیه سود تولیده، حاشیه سود تولید از سال 99 که 34% بود الان رسما رسیده به زیر 17%،
یعنی نصف شده
و الان شاید به الان بخوایم ارزیابی کنیم زیر 15%. خب طبیعیه وقتی نرخ ثابت تسهیلات بدون حواشیش 23%،
وقتی تورم بالای 50%، طبیعتاً تولید صرف اقتصادی نداره. وقتی دلالی سودهای 150% دلالی بدون ریسک، مثلا به هر حال دلار و طلا و ماشین میخرن 150% سود میکنن، هیچ کاری هم انجام نمیدن، به اقتصاد کشورم ضربه شدیدی میزنن. اینها تشویق میشن با 150% سود، تولیدی که داره برای ما اشتغال ایجاد میکنه، داره برای ما درآمد ایجاد میکنه، داره برای ما صادرات ایجاد میکنه، ارزاوری داره، این سودش زیر 15% باشه، خب طبیعیه که این چرخه نمیتونه دوام پیدا کنه. زمانی که دیدید حاشیه سود تولید مثل بسیاری از کشورها از حاشیه سود دلالی بالاتر بود، دلالی ریسک بسیاری داشت، مالیات بسیاری داشت و ریسک تولید کم بود، ریسک دلالی بالا بود، حاشیه سود تولید بالا بود، حاشیه سود دلالی پایین بود، بدونید اقتصاد در شرطه درستی هست.
یه راهکار و شاخصی هست برای امتحان کردن.
بله ببینید، یارانه ها تغییر زیادی پیدا نکرده و عرض کنم که ما توزیع انرژی هنوز دچار مشکل هستیم، به دلیل به هر حال مسائلی که در گذشته بوده، قیمت بنزین بسیار بسیار پایین هست، صرفه‌جویی درستی نمیشه، به هر حال بحث‌های قاچاق مطرح هست، بایستی برای این تدویری اندیشید. موضوع بعدی اینه که همین در مورد سوخت عرض کردم، بالاخره ما در سالیان گذشته به تولید کنندگانمون یه جوری غیر مستقیم یارانه سوخت میدادیم، یعنی هزینه سوختشون پایین بود، پتروشیمی هزینه خوراکشون. الان 1.5 ساله که در برخی سالها اصلا هزینه سوخت و خوراک بالاتر از قیمتهای جهانیه و این باعث شده واحدهای تولیدی ما اولا حاشیه سودشون پایین اومده، متانولیا در مقاطعی تعطیل بودن، این باعث میشه که قطعا درآمدهای اینا، صادرات اینا کاهش پیدا کنه، انگیزه های سرمایه گذاری بیاد پایین. مشکل اصلی کشور که هی من تاکید میکنم مالیات برای عایدی سرمایه، هدایت منابع به سمت تولید، اینه که ما با توجه به چنین شرایطی داریم 7 ماه تولید کننده ما 3 ماه گازش تعطیله، 2 ماه برقش تعطیله، 7 ماه کار میکنه، از این ورم هزینه های برق و سوختشون رو داریم جهانی میکنیم، جهانی کردیم، گاهن 2 برابر جهانی کردیم. بعد از اون ور نرخ سود تسهیلاتشون هم نسبت به نرخ میانگین جهانی که 5%، بیش از 20% بالاتره. اون چیزی که قرار ناجی ما باشه و تولید هست، در کل دنیا تولید ناجی اقتصاده. بنابراین به نظر من تو بحثای مختلفی که دولت داشته، فشار زیادی به هر حال بخشای تولیدی اومده. در کل دنیا هزینه گاز خانگی، برق گاز خانگی بالاتر از تولیده، اما چون در کشور ما درآمد مردم پایینه، درآمد مردم به صورت دلاری حساب کنیم یا جهانی حساب کنیم بسیار پایینه، خب نمیتونیم اینا رو تعدیل کنیم، بایستی فکر به حال درآمد قشرهای مختلف بکنیم. قطعا شما بدونید جلوی دلالی رو بگیریم به راحتی، جلوی دلالی با مالیات گرفته میشه، هم منابع مالیاتی میره بالا، هم انگیزهای دلالی میاد پایین، قیمتها اینطوری افزایش پیدا نمیکنه که بله. ببینید ما در سال گذشته تبصره 16 و تبصره 18 همون مبالغ کلانی به بحث اشتغال برحال داده شده بود، اما خب این محقق نشد و منابع دولت وقتی کسر بودجه میاره، اولین کسری از منابع مربوط به پروژه های عمرانی هست که خب طبیعتا پروژه های عمرانی اشتغال زاست و این امر باعث میشه که اشتغال هم پایین میاد. دومین محلی که مورد آسیب قرار میگیره همین تسهیلاتیه که قرار بوده برای اشتغال برحال ارائه بشه. اما دلیلش اینه که محقق نمیشه، اینه که ما تکالیف متعددی به بانکامون میدیم و بانک‌ها این تکالیف رو نمیتونن انجام بدن یا نمیخوان انجام بدن که قابل بررسی، یه جاهایی هم به هر حال نمیتونن انجام بدن چون به هر حال دست منابعشون محدوده. در هر صورت به نظر میرسه در بودجه سال بعد هم هزینه های مربوط به اشتغال و اعتباراتش محقق نشه، اما در کل دنیا دولت‌ها پول برای ایجاد اشتغال نمیدن، دولت‌ها بستر فراهم میکنن، فضای کسب و کار ایجاد میکنن، و منابع به سمت تولید خودش حرکت میکنه و اتفاقا تولید با مازاد منابع مواجه میشه. چرا